بیامد دبیر خردمند و راد، دوات و قلم پیش دانا نهاد. سلام به همراهان همیشگی پادکست دوات، دورنمای آموزش و تربیت. آغاز سال 1401 را به شما مخاطبین گرامی پادکست دوات تبریک میگوییم. پادکست دوات از بهمن ماه سال 99 آغاز شد و در 45 قسمت قبلی 1536 دقیقه از آن منتشر شده است. در این 13 ماه هر هفته میزبان میهمانانی بودیم که دیدارشان برای ما مغتنم بود. از همه این بزرگواران صمیمانه سپاسگزاریم. فصل سوم دوات با انتشار فایل گفتگو با آقای زرقام، مدیر عامل انتشارات فاطمی به پایان رسید. در فصل سوم دوات به سراغ کسب و کارهای آموزشی رفتیم و بعد از یک مونولوگ خاطره‌انگیز درباره تجربه زیسته از این کسب و کارها، در قسمت‌های بعدی درباره نرم‌افزارهای مدیریت کلاس و نرم‌افزارهای کلاس آنلاین صحبت کردیم. پلتفرم شاد، آزمون‌های آزمایشی، مشاوره تحصیلی، نرم‌افزارهای آموزش تلفیقی، آزمون سمپاد، ابزارها و وسایل آموزشی، انتشارات علمی آموزشی بخش دولتی، تولید محتوای آموزش آفلاین، انتشارات کمک آموزشی بخش خصوصی و در نهایت انتشارات علمی آموزشی بخش خصوصی از دیگر قسمت‌های دوات در فصل سوم بود. در این فصل قصد داشتیم شما را با کسب و کارهای مرتبط با تعلیم و تربیت بیشتر آشنا کنیم تا از روند شکل‌گیری و گسترش اون کارها بیشتر بدونیم، با سختی‌هاشون آشنا بشیم و اطلاعاتی بدیم به افرادی که قصد دارن وارد اون کسب و کار بشن. در تعطیلات نوروز دو ویژه برنامه برای شما مخاطبین گرامی منتشر خواهیم کرد. این دو قسمت خلاصه خواهند بود از 45 اپیزود دوات از بهمن ماه 1399 تا اسفند 1400. مجدداً فرارسیدن نوروز 1401 را به شما عزیزان تبریک میگوییم. خدا یار و نگهدار شما.
این بار میخواییم به آمار و احتمالات و کمی هم المپیاد بپردازیم. مهمون این قسمت ما آقای امید نقشینه ارجمند هستند.
به المپیاد ها به نظر من دوپینگ انجام نمیشه. ممکنه که در واقع سیاست هایی باشه که دانش آموز از سری جنبه های دیگه رشد، چه علمی چه غیر علمی، محروم بشه و برای به دست آوردن مدال در چندین سال تمرکز بیش از حدی روی المپیاد داشته باشه. ولی خروجی این بچه ها رو ما سالهای بعد میبینیم و میبینیم که اینطور نیست که ببینیم رشد نامطلوبی در همون حوزه انجام دادن. حالا من به طور خاص چون تجربه‌ام در ریاضیات بوده، این بچه ها رو در دوران دانشجویی هم دیدم، هم از که برن ریاضیات بخونن یا رشته های دیگه، اینها کماکان توانایی بالایی در حل مسئله دارن، مقاومت بالایی دارن روی اینکه کار طولانی علمی انجام بدن، مثل المپیاد که میتونستن 5 ساعت روی 4 ساعت روی مسئله فکر بکنن. این توانایی ارزشمند رو حفظ میکنن، ذهن نقادی دارن و امثال هم. حالا در مورد که چند بودی هستن نیستن، البته من خیلی هم موافق نیستم که در شرط فعلی، چون متاسفانه اون طرف داستان هم دانش آموزی که المپیاد کار نمیکنه گرفتار بلای کنکوره و فوتوفند تست دادن در هر رشته‌ای هم چندان اونو در اون رشته عمیق نمیکنه، چه بسا سطحی هم میکنه. این از جهت این موضوع. از جهت ادارات آموزشی واقعیتش اینه که هم دغدغه ما تو باشگاه هم دغدغه کمیته علمی هست، ولی تو این سالها مشکلات مالی و اجرایی به قدری بوده که نمیتونستن هیچ ایده ای رو به طور جدی پیگیری کنن.
حالا نوبت رسیده به یک چهارگانه با موضوع آموزش علوم. تو فرهنگ ما ایرانی ها علم چه جایگاهی داره؟ مهمون این قسمت ما آقای دکتر منصور وصالی هستند.
یه جور رابطه‌ای وجود داره بین علمی که در اون جامعه وجود داره، بین فناوری، بین اون حوزه‌های دیگه، حتی ادبیات، حتی هنر، حتی ورزش و خب معلومه و آموزش. یعنی این چنین به اصطلاح پیوندی که اینجا اصلا نه فقط بین هیچ یک از این حوزه‌ها وجود نداره، خب طبیعتاً بین آموزش علوم و جای دیگه هم وجود نداره. بنابراین کتاب‌های درسی ما هم بر مبنای اون نیازی که جامعه میخواد نوشته نمیشه. من مثال هالیدی رزنیک رو میزنم که ببینید دهه 60 قرن 20 در بخصوص در آمریکا که به دوران پسا اسپوتنیک معروفه، اونجا اومدن گفتن که آقا یعنی یک برنامه، یک پروژه مطرح شد، یک پروژه اجتماعی ملی مطرح شد و اون این بود که آقا ما از شوروی عقب افتادیم. پس نوشتن کتاب‌های هالیدی و رزدیک هم دقیقاً به خاطر همین بود. حالا که انواع کتاب ها نوشته، برکلی 5 جلد کتاب نوشت، HPSS نوشته شد، طرح هاروارد نوشته شد، همین اینا به خاطر این بود که جامعه نیاز رو احساس کرد. خب معلومه نماینده های جامعه دیگه، سیاست مدارا، سیاست گذارها، طراحان آموزشی، نمیدونم انواع به هر حال مسئولین مختلف و اینها. خب و جالبه که 20 سال بعد خود هالیدی رزدیک اومدن گفتن ما تحت تاثیر اون جو این کتاب رو نوشتیم، همش ریاضیه. چرا؟ چون فکر میکردیم که چون دانشجوی فیزیک ما ریاضی رو کمتر در فیزیک به کار میبره، ما مثلا مشکل عقب ماندن از مثلا شوروی رو داریم. میگه الان فهمیدیم نه، این اشتباه بوده. کدام یک از این کتاب‌های درسی ما بر مبنای چنین تحقیقات، چنین نیازهایی نوشته میشه؟
تو چهارگانه آموزش علوم تجربی رسیدیم به موضوع علوم ابتدایی. مهمون این قسمت ما خانم فرزانه نوراللهی هستن.
نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته و شاید کمتر بهش توجه میکنیم اینه که خب درسته که موضوع درسی تکراریه و تجربه معلم هم در این قضیه بسیاره، اما آیا دانش آموزان ما هم تکراری هستند؟ دانش آموزان ما تکراری نیستند و طبیعتاً دانش آموزان روز به روز و سال به سال موقعیت‌های یادگیریشون بسیار متفاوت میشه. بنابراین به عنوان نمونه یکی از مهمترین قسمت‌هایی که در نوشتن طراحی درس بسیار اهمیت داره نقطه شروعه، که این نقطه باید برای دانش آموزان کلاس ما جذاب و گیرا باشه.
بعد از قسمت‌های استانداردهای آموزش علوم تجربی و علوم تو مقطع ابتدایی، حالا رسیدیم به علوم تجربی متوسطه اول. مهمون این قسمت ما آقای سعید اسدالله هستند.
وقتی ما میگیم امکانات، بیشتر ذهنا میره به سمت آزمایشگاه و وسایل پیشرفته تری مثل میکروسکوپ و تلسکوپ و اینها، ولی واقعیت موضوع اینه که از اونها مهمتر داشتن یک محیط سالم برای تجربه کردن بچه هاست، که باز ربطش میدم با همون STSE و ساختنگرایی. شما بیشتر از من در جریان هستید که توی خارج از کشور، حالا من توی انگلستان چند تا از دوستام هستن، میگن که مدارس هکتاریه و بخشی از مدرسه مثلا یه دفعه شما میبینید که یه برکه داره و یک زیست بومی اونجا شکل گرفته، معلم و شاگردان میان اونجا و تجربه میکنن. توی روستاها و مناطقی که شهری نیستن هم توی ایران همینه، منتها ما دسترسیامون کمه. شاید خیلی خوب باشه که مثلا ما به این مسئله اردوهای یک روزه که در واقع دانش آموزا رو میبریم اونجا بپردازیم، از امکاناتی که الان شکل گرفته مثل مناطق بومگردی که توی مناطق مختلف کشور هست از اونا استفاده بکنیم. توی اونجا بچه ها میتونن روابط با حیوانات و اینکه اصلا حیوانات کجا دارن زندگی میکنن رو تجربه بکنن. یک اردوهای طراحی شده در طبیعت، به گاوداری ها سر بزنیم، به مرغداری ها سر بزنیم. اینها کمک میکنه به بچه ها که یک تجربه های واقعی رو داشته باشن و به قول شما دیگه اون امکانات بهونه نشه برای بچه ها و یه خورده از محیط فقط کلاس درس ما خارج بشیم و بریم توی دامان طبیعت و بیشتر یاد بگیریم از طبیعت.
در این قسمت از چهارگانه آموزش علوم میرسیم به آموزش فیزیک، دانش قوانین حاکم بر طبیعت. مهمون این قسمت ما آقای مجید محسنی هستن.
یه آزمونی داریم به اسم آزمون تیمز. این آزمون تیمز توی رشته‌های مختلف امتحان گرفته میشه از بچه‌ها، توی دنیا هم آزمون گرفته میشه. توی ایران یه مدرسه از همه بهتر شد. فکر می‌کنی اون مدرسه چه مدرسه‌ای بود که آزمون خیلی خوب داد این امتحانو؟ توی علوم تجربی.
معمولا مدارسی که نمونه سوالشو کار کرده باشه
یا مثلا از این داستانه آدم تو زنش تیسوشان و امثالون هم میان. مدرسه ناشنوایان. چرا مدرسه ناشنوایان توی آزمون علوم تجربی برتر شد؟ چون معلم ناشنوا نمیتونه به بچه بگه آقا این پرتو نور این خط رو بکشه، این خط رو نباید بکشه، نور رو باید بهش نشون بده، چون اصلا اون خط رو نمیفهمه چیه، نور رو باید نشون بده. قشن معلم های تو مدرسه ناشنوا پدیده رو نشون بدن، زودتر بچه میگیره. حالا که بچه این پدیده رو در واقع میبینه بهتر یاد میگیره. این نشون میده اگه ما تو آموزش رسمی همون تستی کنکورمون که 50 دقیقه 60 دقیقه معلم میره سر کلاس، اگه 10 دقیقه بیاد پدیده رو به بچه نشون بده با عکس، با فیلم، با مدل سازی انیمیشن، با این ابزارها که تو عالم مجازی ابزارش وجود داره، این تا آدم عکس میذاره خرج نداره، کتاب چاپی نیست که نگران کاغذ و رنگ و امثال اون باشین، این میتونه یه لول ما رو بالا ببره. معلم بعد از مثلا 10 دقیقه این چیزو گشتن به همون روش تستی کنکورش رو انجام بده.
قراره به استانداردهای آموزش زبانها بپردازیم. تدریس زبان تو دنیا چه مراحلی رو طی کرده و چه تحولاتی داشته؟ مهمون این قسمت ما آقای ابراهیم دادرس هستن.
خیلی روش‌های مختلفی رو امتحان کردن و الان یه طیفی از اونها رو سعی می‌کنن انتخاب کنن. هر کدوم یه سری مزیت‌هایی داره، حتی از اون روش کلاسیک اولیه که الان دارن توی آموزش زبان ازش استفاده می‌کنن. خلاصه یه مطلب این که توی تاریخچه زبان دعوا بین این بود که به مغز توجه کنیم یا به روان، یا به معلم توجه کنیم یا به شاگرد. کل مسئله حول این میچرخید.
یه جوری هم ما این دعوا رو عملا توی پادکست نهم که مهمانمان آقای دانش نژاد بودن هم داشتیم، یعنی داستان رفتارگراها و شناختگراها و این الگوهای مختلف آموزشی که پیش میومد. بعد از قسمت 25 با موضوع استانداردهای آموزش زبان، حالا رسیدیم به خواندن و نوشتن. مهمون این قسمت ما آقای حسن احمدی هستن.
دو تا دلیل عمده وجود داره، یکی کاربرد و پرتکرار بودن این حروفه که اگر مثلا بچه آ و ب و د رو بدونه میتونه مثلا باد رو بسازه، میتونه آباد رو بسازه، میتونه آب رو بسازه، ولی به قول شما اگه پ و ق و ک رو بدونه احتمالا هیچ کلمه نمیتونه باش بسازه. برای اینکه این زودتر وصل بشه یکیش تکراره، یکی دیگه شباهت های شکلیه. یعنی اگر ما ب رو درس دادیم برای اینکه کودک قاطی نکنه این دوتا شکل رو با هم دیگه، پشتبندش پ رو درس نمیدیم، ت رو درس نمیدیم، حتی اگر پرتکرار باشه. یعنی این تمایزات شکلی رو هم در نظر میگیریم. در واقع میشه گفت که رویکرد فونیکس یک رویکرد مبتنی بر تحلیله. ما اول میایم تحلیل میکنیم خط رو و بعد بر اساس اون این رویکرد رو ادامه میدیم. در برابر این یه رویکرد دیگری وجود داره به اسم هول لنگویج که آقای گودمن در 1967 مطرحش میکنه و بر اساس دریافت‌های زبانشناسا است و میگن که درسته که یک واژه از حروف مختلف ساخته شده، ولی این حروف به تنهایی اون واژه رو نمیسازن، اینا یه همافزایی درشون ایجاد میشه که میتونن معنایی رو منتقل کنن. و وقتی شما واژه رو تبدیل میکنی به حروفش دیگه اون معنا رو از بین میبری و در واقع با انگیزه و ساخت یادگیری زبان تعارض پیدا میکنه و برای کودک یک کار بیمعنیه. چرا من باید برای اینکه آب رو بشناسم باید بدونم که آ و ب، این دوتا رو باید بشناسم قبلش و بعد بتونم اینا رو ترکیب کنم و با یک فاصله ای، یعنی اون فاصله ممکنه دیگه دیر شده باشه و اون نیاز از بین رفته باشه. به همین علت در واقع هول لنگویج اساسش اینه که ما اجازه نداریم زبان رو از بین ببریم و ما اجازه نداریم از واژه خردتر بشیم و یک واژه رو خرد کنیم. بنابراین اساساً این راهکاری که در فونیکس به وجود میاد که پرداختن به اون حروفه از دست خارج میشه و به اون نمیپردازن.
بعد از قسمت 25 با موضوع استانداردهای آموزش زبانها و قسمت 26 با موضوع سواد خواندن و نوشتن، حالا رسیدیم به نگارش و انشا. مهمون این قسمت ما آقای شایان دادبین هستند.
من یه مرور سری بخوام روی تیترهای هفتم تا دوازدهم داشته باشم، یه چند تا چیز میتونم بگم. یکی این که کتاب هفتمو که ما باز میکنیم، اگر آشنا باشیم با آزمونهای بین المللی زبان انگلیسی، میبینیم که یه چیزهایی برامون آشناه. بیا مثلا آزمون آیلتس و تافل و اینا، دوستانی که شرکت میکنن میدونن که یه بخشی داره تحت عنوان رایتینگ یا نوشتن. یه اصولی رو اونجا آموزش میدن به داوطلبای شرکت در اون آزمون، این که میخوای نوشتت رو شروع کنی یه مقدمه کلی بذار، بعد در بندهای بدنه یا تنه اصلی نوشته بیا و این اجزای مقدمه، اون کلیات مقدمه رو خورد کن تو چند تا بند یا پاراگراف، و در یه بند پایانی بیا نتیجه گیری کن و متن رو ببند. هر کدوم از بندهات با فلان جور جمله شروع شه، با فلان جور جمله ها ادامه پیدا کنه. کتاب سال هفتم نگارش رو بنده معرفی کردم خدمتتون، عیناً همینه. نوشته نظاممند، ساختاردار، که کاملا بر پایه نمونه های بین المللیش. یهو میره سال هشتم، میریم توی راه‌های پرورش ذهن. یکم از واژه ها صحبت میشه، یکم از تکنیک های مقایسه کردن و سنجش دو تا موضوع متضاد با هم و اینها، که اینم باز من یواشکی بگم احتمالاً آشنا هست برای دوستانی که در آزمون های بین المللی زبان شرکت میکنن. سال نهم کشکوله. 8 درس داره، هر کدوم یه ساز دارم میزنم. یکیش مروره، یکیش از واژه ها و جمله ها و عبارت ها صحبت میکنه، یکیش یهو یادش میفته ا طنز مثلا جالبه، یکی یه چیزی مطرح میکنه تحت عنوان نوشته ادبی در برابر نوشته غیر ادبی، که من صادقانه میگم مثلا نمیفهمم این یعنی چی.
نوشته بی ادبی بوده شاید،
احتمالا همونه دی. اونجوری اگه بود باز من خیالم راحت تر بود. بعد یهو انواع نوشته رو معرفی میکنه تیتروار، همون حرفایی که در یکی دو بخش قبلی ما زدیم، در قالب یه درس 7-8 نوع نوشته رو معرفی میکنه. بعد یهو در درس پایانی میگه ویرایش، متن میذاره جلو بچه میگه ویرایش کن. یه همچین چیزی.
امروز تو آخرین قسمت چهارگانه زبانها و بعد از گفتگوهایی که راجع به استانداردهای آموزش زبانها، سواد خواندن و نوشتن و نگارش و انشا داشتیم، حالا رسیدیم به آموزش زبان عربی. مهمون این قسمت ما خانم محبوبه اسفندیاری هستن.
وقتی من شروع به تدریس کردم دقیقا با همین شیوه سنتی شروع کردم، یعنی می اومدم تمام مطالب کتاب رو ریز به ریز با دانش آموزانم کار می کردم، سوال می دادم، کتاب کار معرفی می کردم به بچه ها، سوالات اضافه. کم کم احساس کردم که باید یه مقدار تغییر ایجاد بشه تو این شیوه که فقط کتاب باشه، فقط متن کتاب، فقط تمرین های کتاب و بعضا تمرین خارج از کتاب. خب این داشت برای بچه ها خسته کننده می شد. دلم خواست این حس خستگی و افسردگی بچه های مقدار فاصله بگیره. اومدم از کلیپ و آهنگ استفاده کردم، همون توی خدمتون گفتم. خب بچه ها دوست داشتن، خیلی خوب گوش میکردن، خیلی لطف داشتن به کلاس ها، اما باز احساس من این بود که هنوز جایی چیزی خالیه. خب من رتبه یک مدارس مثلا نمونه کشوری رو دارم، بچه ها خیلی خوب میدرخشیدن توی زبان عربی به لحاظ آزمون، ولی با وجود این که رتبه یک بودن، رتبه دو بودن، ولی هنوز اون شور و اشتیاق نسبت به این درس تو چشم دانش آموز دیده نمیشد. خب من این اتفاق در من رخ داد که دوست داشتم اشتیاق به این درس رو در دانش آموزم ایجاد بکنم. رفتم پیش خودم گفتم ببینم کشورهای عربی الان دارن با چه متدی کار میکنن که اینقدر موفقن. نمیگم خیلی موفقن، الان قسم این نیست، شاید الان بعضی‌ها بگن که چرا الان میگه اونا خیلی موفقن پس کشور ما ایران چی؟ نه، ما هم خیلی موفقیم، ما هم خیلی خوب داریم کار میکنیم، واقعا مسئولین ما عالی دارن کار میکنن، ولی من احساس میکنم اونها حداقل یه پله از ما جلوتر هستن. این تصور من که اونها یک ذره از ما جلوتر هستن باعث شد من برم توی آموزش اونها یک سری تحقیقات گسترده بکنم. خب تو کشورهای مختلف گشتم، دیدم اونها چقدر دارن از بازی‌ها استفاده می‌کنن، از سایت‌های بازی استفاده می‌کنن. خیلی اون شور اشتیاق توی دانش آموزانشون می‌دیدم، حالا توی کلیپ‌هاشون بود، تو کلاس‌هاشون بود و نمونه‌های کاری که ازشون مشاهده می‌کردم.
میخوایم با شما سری هم به دروس ورزش، دینی، هنر و علوم اجتماعی هم بزنیم و امروز نوبت تربیت بدنیه. مهمون این قسمت ما آقای سید محمد حسین غفاری راد هستن.
یه روزی آقا پسری، یه پسر گلی اومد به من گفتش که آقا من اصلا از ورزش بدم میاد. بعد من بهش گفتم که پسر گل، تو از ورزش بدت میاد، از سلامتی که بدت نمیاد. یکی از مهمترین انگیزه های انسان برای زندگی، برای پیشرفت کردن در زندگی، بحث سلامتی هستش و اینکه سلامتیش تامین باشه. در دور زمانه فعلی که داریم زندگی میکنیم، با توجه به سبک زندگی، با توجه به ساختار زندگی شهرنشینی، آپارتمان نشینی، مخصوصا تو این دهه اخیر که دیگه کاملا آپارتمان نشینی هستش و اون لایف استایلی که داریم، دیگه ورزش یک انتخاب نیستش، ورزش یک ضرورته. ورزش این خوردن و آشامیدن، این استراحت و خوابی که ما در شبانه روز داریم، این هم یک ضرورت هستش در زندگی ما.
رسیدیم به چهارگانه دروس مهارتی و علوم انسانی. مهمون این قسمت ما آقای محمد کاشانچی هستند.
میخوام این تأکید رو بکنم که اگر قرار نباشه که من این چند تا اصل رو بگم و همه اینا رو بذارم کنار و فقط یک اصل رو بهش روش تأکید بکنم، اون عامل بودن معلمه، عامل بودن خود مربیه، کسی که داره توی حوزه تعلیم و تربیت دینی کار میکنه. از همه چیز مهمتر اینه. یعنی اینجا علتش هم اینه که ما با علم قلبی سر و کار داریم. وقتی میگیم علم قلبی، یعنی اون چیزی که در جان دانش آموز باید بشینه. یک بیت معروفی هست میگه جان نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش. من اگر یک چیزی رو در خودم ندارم، نمیتونم این رو به دانش آموزم انتقال بدم. من اگر آدم منصفی نیستم، نمیتونم برم درس انصاف بدم سر کلاس. من اگر آدم خوش اخلاقی نیستم، زود جوش میارم، زود برخورد تند میکنم، نمیتونم برم از پیامبر و رحمت و از برخورد ملایم با دشمنان بگم.
امروز میخوایم با هم کمی راجع به آموزش درس هنر صحبت کنیم. مهمون این قسمت ما آقای کیومرث سلطانی هستند.
اینکه بچه‌ها مسلماً تو این آموزش هنری که داره بیان میشه برای اینکه بچه‌ها تربیت هنری بشن، تمرین و تکرار بی‌معنیه. آموزشی که مبتنی بر تمرین، تکرار و ممارست زیاد بچه‌هاست، مسلماً نتیجه نمیده و بچه‌ها را هم جذب نمی‌کنه. اون چیزی که بچه‌ها علاقه‌مندن که باهاش مواجه بشن، آموزشی است که اجازه میده بچه ها خودشون باشن، اجازه میده که بچه ها احساسات خودشون رو و افکار خودشون رو پیاده بکنن، حالا در قالب موسیقی، در قالب نمایش، در قالب حجم سازی، در هر قالبی که از قالب های هنری هست. نتیجه آموزش هنر خوب این است که اجازه دهد بچه تولیدی که میکند تولید باشد بر اساس افکار و احساسات خودش. البته معلم ممکنه تو این آموزش ایده هایی رو هم به بچه ها بده، فیلم به نشون بده، عکس نشون بده، ولی میگیم نتیجه باید نتیجه خود کودک باشه. و دوم نکته این که بچه ها رو باید جذب کنه. چجوری میتونه جذب کنه؟ خب بچه ها اگر ذهنشون درگیر بشه، به چالش بیفته، بچه ها جذب میشن و تمایل دارن که حل مسئله بکنن. اگر احساس و عواطفشون درگیر بشه، بچه ها تمایل دارن که فعالیت رو خیلی خوب انجام بدن. اگر جسمشون درگیر بشه، بچه ها از اینکه جسمشون درگیر شده و دارن فعالیت میکنن و اکتیون لذت میبرن. حالا شما تصور بکنید شما هم بتونید عواطفشون رو درگیر کنید، هم جسمشون رو. یعنی یه فعالیت هنری رو ارائه بدید که هر دوی اینها رو درگیر میکنه، یا ذهنشون رو و جسمشون رو، یا ذهنشون رو و عواطفشون رو. شاید بگیم اگر فعالیت هنری رو طراحی بکنید که هر سه اینها رو با هم درگیر بکنه و پویا بکنه، میتونیم بگیم یه فعالیت بسیار زیبا و جذابه که بچه ها حاضر نیستن از کلاس برن بیرون.
تو این قسمت هم که آخرین قسمت فصل دومه، میخوایم با شما و مهمونمون گفتگوی راجع به آموزش دروس و علوم اجتماعی، یعنی تاریخ و جغرافی و مدنی داشته باشیم. مهمون این قسمت ما آقای حمید رضا منصوریان هستن.
ما یه تجربه‌ای هم توی این چند ساله داشتیم، تجربه‌ای که خودمونو بیشتر در واقع پرورش داد و خب خیلی آشنا شدیم با جاهای مختلف کشور. ما یه در واقع ونی رو گرفتیم، اینو تجهیز کردیم و افتادیم تو کشور برای سفر کردن. به این ونایی که این مدلی هم میگن کمپر، همه چیز توش داره، از در واقع وسایل زندگی عادی که هستش و حتی سیستم‌های نظافتی همه رو داره. این خیلی کمک میکنه به اینکه خود من معلم در واقع خودم آشنا بشم با همه جا. یعنی جاهایی رفتیم که شاید واقعا نمیشد مثلا با یه ماشین عادی رفت یا نمیشد ساکن شد. شبهایی توی جنگل موندیم، کنار بیابون بودیم، یعنی خب با اون مسائل مربوط به خودش. تو دوره‌ای که حالا فضای مجازی و دوره متفاوتی شدم، این سفرها رو میشه رفت. ما تجربه کردیم، مثلا پارسال خب ما اومدیم درس مثلا در مورد شهر سوخت صحبت کردیم، در مورد مجموعه بیستون صحبت کردیم. بعد خب یه سری سایت‌های خوبی هستن که اینو به صورت مجازی ارائه میدن. خود سازمان میراث فرهنگی یه بخشی اصلا تور مجازی داره که شما میتونید محوطه‌های جهانی رو رسما بری داخلش و بگردی. الان اکثر موزه‌ها و اکثر محوطه‌های جغرافیایی این کارو کردن. بعضی از سازمان‌ها حالا به خصوص مثلا نهاد ریاست جمهوری برای مثلا سال 8م این امکانی که مثلا بتونید یه گشتی تو خود ریاست جمهوری رو بزنید، توی یه مدت خیلی محدودی اینو اومده بود این امکانو ایجاد کرده بود و صحبت میکرده. این فضای خیلی خوبیه برای اون کار.
مهمون این قسمت ما خودم هستم. میخوام تجربه زیسته خودم رو براتون تعریف بکنم تا با هم کمی از تاریخ تحولات کسب و کارهای آموزشی رو بدون قضاوت خاصی مرور کنیم و برای فصل سوم دوات با موضوع کسب و کارهای آموزشی آماده بشیم. رقابت مدارس مختلف به خصوص غیر دولتی ها باعث می شد تا به هر بخش کار به صورت حرفه‌ای تر نگاه بشه و انواع کسب و کارها برای خدمت رسانی به مدارس پا بگیرن. از بانک سوالاتی مثل آزمونیار بگیرید تا سیستم های مدیریت یادگیری و کاربرگ ها، حتی کلاس های فوق برنامه و حتی دانش افزایی دبیران، هر کدوم خدشکنایی داشتن که اولش با مقاومت مواجه می شدن، ولی همونطوری که آب بالاخره مسیر خودش رو باز می کنه، بعد از مدتی به مقاومت های اولیه غلبه می کردن و یک کسب و کار و برند جدید تو صنعت آموزش کشور شکل می گرفت. از شاگردای خود منم خیلی ها با ورود به حوزه آموزش و ایده های جدید تونستن به این اکوسیستم بزرگ چیزی اضافه کنن. از بازی ها و اپلیکیشن ها بگیرید تا کتاب های دیجیتال و تا وبینار های آموزشی و تکنولوژی های ارزش افزوده و واقعیت مجازی، دیگه حتی دبیرای تازه کار هم فرصت برند شدن پیدا می کردن و همایش های چند صد نفره برگزار می کردن. این بار میخوایم به سراغ نرم افزارهای مدیریت مدارس و اتوماسیونهای آموزشی بریم. مهمون این قسمت ما آقای حامد اصفهانیان هستن.
هر زمانی ابزارهای خاص خودش و فرهنگ خاص خودش رو داره. الان همونجوری که بچه با موبایل انواع بازی‌های مختلف رو میکنه و شاد میشه و لذت میبره از آیتی، خب حوزه آموزش هم باید از بحث آیتی استفاده لازم رو ببره و اون دانش آموز مطمئن باشه زمانی که این من پدر شد لذت میبره که چقدر سریع میتونه در جریان در واقع معلومات و اطلاعاتی که دانش آموز داره به دست میاره باشه. من وقتی میبینم که بچه فرزند خودم چه نمراتی گرفته، به اون یک پدر خیلی خوشحال میشم که اطلاع دارم از میزان فراگیری و میزان معلوماتی دانش آموزم داره جذب میکنه، مشکلاتی وجود داره، ارتباط راحت تر و تعامل بیشتری با عناصر در واقع مدرسه دارم، با معلم فرزندم دارم. با استفاده از همین فضایی که آیتی ایجاد کرده خیلی به اون یک ولی خودم خوشحالم که همچین ابزاری وجود داره. فکر میکنم اولیای مدرسه هم همچین رضایتی رو دارن و واقعا آیتی بهره‌وری و پرفورمنس رو در حوزه آموزش کاملا بالا برده و انشالله بچه ها بر ما ببخشن و مطمئنم که وقتی سنشون به سن ما برسه اونها هم خوشحال خواهند بود.
تو قسمت قبلی با نرم افزارهای مدیریت مدارس آشنا شدیم و تو این قسمت قراره به سراغ نرم افزارهای کلاس آنلاین و شرکت‌های پشتیبانی اونها بریم. مهمون این قسمت ما آقای سجاد توفیق حق هستن.
خیلی شفاف بگم، شما واقعا فکر میکنید این کلاس آنلایناتون میتونه جای کلاس حضوری رو بگیره؟ یعنی اصلا اتفاق آموزش و پرورش، تربیت و اینها به نظرتون تو این فضا میتونه اتفاق بیفته یا نه؟
ببینید جناب میبودی عزیز، قطعا کلاس آنلاین نمیتونه به جای کلاس حضوری اون ارتباطی که بین معلم و دانش آموز هستش رو جبران بکنه. این قطعی یه چیزی هستش که به واقعیته و به عنوان یه گزاره بعد اینو بپذیریم. ولیکن من اینطوری میتونم بگم با توجه به این محدودیتایی که الان وجود داره، واقعا به عنوان لایه دوم قابل استفاده است. محدودیتایی که وجود داره، الان کرونا هستش، آلودگی‌هایی که حالا مثلا توی تهران و کلان شهرها میتونه باشه، این میتونه مسیری باشه که از کلاس‌های آنلاین و سامانه‌های آنلاین در این فضا به عنوان لایه دوم استفاده بشه.
برای بررسی عمیق‌تر نرم افزار یا به نوعی پلتفرم شاد، این قسمت در خدمت آقای علی کاظم‌زاده مدیر عامل شاد هستیم.
اولا سوال من اینه که بقیه اپلیکیشن هایی که رایگان دارن استفاده میشن، پیام رسان هایی که حالا مخصوصا پیام رسان خارجی، اونها برای چی باید خدمات رایگان بدن؟ یعنی این سوال یه نفر بیاد جواب بده که با چه انگیزه این همه دارن هزینه میکنن و خدمات رایگان میدن. اما از سمت شاد، همراه اول تعهد داره به آموزش پرورش که هیچ استفاده‌ای بدون مجوز آموزش پرورش از دیتا و از کاربران شاد انجام نده و تا الان کاملا به این تعهد پایبند بود. محدودیت‌هایی هم که ما در زیر ساخت داشتیم به ما اجازه نمیده که بخوایم شروع کنیم یه چیزایی رو توی شاد بشموریم، آمار بگیریم، گزارش. یعنی ما مهمترین مسئله این بودی که از تمام ظرفیت زیر ساختمون برای خدمات دهی استفاده بکنیم. لذا تا الان اصلا چیزی رو اضافه بار نکردیم و نخواهیم کرد.
یعنی به نوعی اصلا ظرفیت خالی ندارید که بتونید دنبال همچین کارهایی برید و اینا ترافیکتون رو عملا مصرف میکنن.
بله، عرض کردم ما تا همین الان داریم به 99% پیک سرور ها میرسیم تو همین روزهایی که هستیم و اصلا جا نداریم که بخوایم هم چیزی بهش اضافه بکنیم.
این قسمت به سراغ مؤسسات برگزار کننده آزمون های آزمایشی رفتیم. مهمون این قسمت ما آقای اصغر رحیمی هستن.
یک این که ببینید ما خودمون رو یک مؤسسه مدرسه محور تعریف کردیم. یعنی چی؟ یعنی در اون دایره ذهنی ما که برای آموزش پرورش داریم تعریف میکنیم، اساس آموزش تو مدرسه محقق میشه. بنابراین هیچ وقت ما خدماتی که داریم ارائه میدیم مستقیما به دانش آموز ارائه نمیکنیم. برای این خب مقالات متعددی نوشته شده و مسائلی هستش، وارد اون نمیشیم. بنابراین من اول قسمت اول این رو مشخص کنم، ما مدرسه محور هستیم. یعنی چی؟ یعنی این که ما خودمون رو به عنوان یار کمکی مدرسه، معلم، مدیر، مشاور تعریف میکنیم و نه خودمون بر خودمون اصالتی قائل نیستیم توی بحث آموزش. حالا این مدارس که این ساختار رو دارن چرا میان سراغ ما؟ چرا میان اصلا سراغ یه مؤسسه‌ای که آزمون برگزار میکنه؟ نگاه اول که دم دستیه اینه که خب دانش آموزشون ارزیابی بشن و ارزشیابی بشن. ممکنه این سوال به وجود بیاد که خب خود مدرسه مگه این کارو نمیکنه؟ چرا، خود مدرسه این کارو میکنه، اما برای اینکه ما یک ارزشیابی دقیق و ارزیابی استانداردی ارائه کنیم نیاز هست که یک مؤسسه، یک نهاد مستقل بیرونی این کارو انجام بده، خارج از کلاس، خارج از حوزه اختیار معلم.
مشاور، معلم راهنما، مسئول پایه و مشاور تحصیلی، عنوان یه شغل عجیب ولی اثرگذاره. مهمون این قسمت ما آقای علی اصغر شریفی هستن.
ببینید اول از همه بگم اصلا چیزی به اسم مافیا وجود نداره. اون چیزی که میگن مافیا در واقع از نظر من اومدن خلأهایی که توی آموزش و پرورش ما داشتش رو پر کردن. یعنی کتاب درسی ما کتاب ناقصیه. خب انتشاراتی اومدن کتاب‌های بهتری چاپ کردن و تونستن این خلأ رو پر کنن و خیلی جای دیگه. مثلا کتاب درسی ما با کنکور خیلی فاصله داره، این آزمون‌های امتحان نهایی خیلی با کنکور فاصله داره، اینه که مؤسسات اومدن دارن آزمون آزمایشی میگن، چیزی به اسم مافیا نیست، واقعا دارن به دانش آموز کمک میکنن. مافیا زمانی که با رعب و وحشت و ترس و اینها بیان بالا. در مورد مشاوره هم ببینید هیچ اتفاق خاصی نمیفته. ما خیلی از این حرفایی که داریم میزنیم، مثلا اینکه میگیم خودتو کنترل بکن، یا مثلا اگه میخوای موفق بشی این کارو باید بکنی، هدف گذاری این، تغییر عادت ها این، غلبه بر تعلل این، خطاهای شناختی ذهنت این، اینا رو بشناس که تو دامشون نیفتی، خیلی حرفای کلیه. شاید مثلا من واسه اینکه واسه دانش آموز یه مقدار معلوم بشه مثالهای کنکوری میزنم، میگم فرض کن مثلا اومدید فیزیک خوندی تهش نتیجه دلخواهتو نگرفتی، خب حالا تو کسب و کارش میشه مثلا فرض کن یک سال کار رو شروع کردی تهش به اون بازدهی مالی نرسیدی، یا تو هر چیزی میشه اینها رو ترجمه کردش. کنکور حذف بشه بالاخره امتحانات نهایی و اینها هستش و دانش آموزا نیازشون از مشاوره تحصیلی قصد نمیشه.
این قسمت میخوایم با شما سری بزنیم به نرم افزارهای آموزش تلفیقی. مهمون این قسمت ما آقای امید روشناس هستند.
اولا که ما اعتقاد نداریم مدرسه محور نیستیم خیلی. ما آن نیازی که مدرسه در راستای در واقع میشن و ویژن مجموعه خودمون وجود داره، اون نیازها رو بهش پاسخ دادیم. تو آموزش مدرن اصلا مدرسه یا معلم تو مرکز توجه نیست که بخوایم فیچرهامون اون سمتی ببریم، ویژگیامون اون سمتی ببریم. تو آموزش مدرن دانش آموز تو مرکز توجه قرار میگیره. پس من اگر بخوام تن بدم به این داستان، از هدف اصلیم میمونم. من دنبال اینم که برسم به اون در واقع اثر علمی دانش آموز، برسم به اون یادگیری مدرن. پس طبیعتاً تا حدی که مدرسه نیازهاش برطرف بشه این رو توصیه میدم و بیشتر از اون خیر. مدرسه و معلم و نظام آموزش قیافش و کارکردش تغییر میکنه، قطعاً تغییر میکنه، ولی این شکلی نیست که مدرسه از بین بره، چون مدرسه و معلم دو تا نقش دارن، نقش تعلیم و تربیت رو دارن. اون بخش تعلیمیش ممکنه خیلی با ابزار، با هوش مصنوعی، با تکنولوژی آمیخته بشه، درگیر بشه، ولی بخش تربیتیش به هیچ وجه با اینها آمیخته نخواهد شد.
در 41 قسمت از دوات، پس از یک وقفه چند هفتهی قصد داریم درباره موضوع ابزارها و وسایل آموزشی صحبت کنیم. مهمان این قسمت ما آقای حازم فریپور هستند.
ترویج علم یعنی علم برای همگان، یعنی کاری کنیم که تمام مردم به یک میزان حداقلی با علوم آشنا شده باشن یا آشنا بشن به طور مستمر. یعنی حتی خانم خانه‌دار یا شخصی که کاسبه، شخصی که کارگره، شخصی که معلمه، شخصی که مهندسه، خب همه اینها در زمینه خودشون دارن اطلاعات کسب میکنن، ولی یه سری اطلاعات عمومی راجع به علوم تجربی رو باید کاری کنیم که همه داشته باشن. وقتی که این اتفاق نیفته، جامعه درگیر خیلی مسائل میشه که ما اینها رو شبه علم یا ضد علم یا خرافات مینامیم. مثلا از موارد شبه علم، مثلا دروغهای فراوانی که تو جامعه در خصوص انرژی وجود داره، مثلا از همون اصطلاح انرژی درمانی گرفته تا مثلا
درمانهای کوانتومی،
بله، از این خالی بندی هایی که اصلا هیچ ریشه علمی نداره. یا مثلا تو تلویزیون متاسفانه من دیدم گاهی ممیزی نمیشه و تلویزیون ما فریب میخوره که مثلا فلان مختره آب میرزه تو ماشینش، ماشینش حرکت میکنه، یا فلان آدم ادعا میکنه من خودرو برقی ساختم، پریزشو وصل میکنیم تو دو شاخه، بعد نیم ساعت شارژ میتونه 400 کیلومتر بره. همه مدعیان که چرا از ما حمایت نمیکنن، ما میخوایم بریم خارج، فلان جا مافیاست، فلان. تمام این خالی بندی ها مال اینه که جامعه در حد مقدمات لازم با علوم آشنا نیست.
در ادامه فصل سوم دوات با موضوع کسب و کارهای آموزشی، امروز قصد داریم درباره انتشاراتهای علمی و دولتی صحبت کنیم. مهمان این قسمت دوات آقای حمید رضا شاه‌آبادی هستند.
البته توجه داشته باشید که حضور دولت در حوزه‌های اینچنینی به اعتقاد من ضروری هست و میتونه مفید و موثر باشه. بله. شرط اینکه با نگاه کارشناسانه صورت بگیره. ببینید خب ما الان مثلا کتابی داریم به اسم فارسی بیاموزیم. این کتاب در هر چاپ در 3 جلد تقریبا هر جلدش آماده سازی اولیش بدون کاغذ و چاپ بالای 100 میلیون تومان هزینه می‌بره. حالا شما کاغذ و اینها رو هم بهش اضافه بکنید، اینو بفرستید به بازار با تیراژ مثلا 1000 تا، شاید هم کمتر، که این 1000 تا مثلا 1 سال 2 سال طول میکشه که مستهلک بشه. حالا شما حساب بکنید که چند تا چاپ باید برای این کتاب در نظر گرفته بشه که در نهایت این کتاب تبدیل بشه به کتاب سودآور، در حالی که ویژگی این کتاب همین هست که شما باید مدام تغییرش بدید، به روزش بکنید و خیلی اطلاعات جدید بهش بذارید و این رو در واقع همراه با یک سری امکانات وابسته به بازار بفرستید. وقتی شما این چنین موقعیتی دارید، یعنی دارید وارد یک پروژه میشید که به هیچ وجه سودآور مالی نیست و هیچ عقل اقتصادی هم به شما نمیگه برو سراغ این. در این حال یک ضرورته. در این حال ما میبینیم که مثلا خانواده های ایرانی برای بچه هاشون میان میخرن، برای نسل دوم سوم ایرانی هایی که خارج از کشور هستن میگیرن میبرن، تو جاهای مختلف داره استفاده میشه و این وظیفه ماست. ما باید این کار رو انجام بدیم بدون توجه به سود اقتصادی و بخش خصوصی نمیتونه این کار رو بکنه. دولت باید باشه تا اینجور کارها رو انجام بده و باید برای حمایت از اینجور کارها برنامه های وجود داشته باشه. در این صورت حضور دولت بسیار میتونه مؤثر و مفید باشه.
در این قسمت قصد داریم درباره موضوع انتشارات علمی و کمک آموزشی صحبت کنیم. مهمان این قسمت از پادکست دوات آقای رسول حاجی‌زاده، مدیر انتشارات خوشخوان هستند.
المپیاد معناش این نیست بگم که ما قراره با یه فرایندی مثلا نهایت 6 نفر انتخاب کنیم مدال طلا بگیرن و بگیم این 6 نفر مثلا رفتن برای کشور ما افتخار آفرینی کردن. اگر المپیاد رو این تعریف کنیم باختیم. المپیاد این نیست. المپیاد یه اصطلاحه. ببینید شما، من به مثال بزنم، یه مثال ورزشی فرض رو بر این بگذارید الان در اقصا نقاط این کشور، حالا شما ببینید افرادی در واقع کیف ورزشی به دوش، غروبا میبینید که جوانا دارن مثلا میرن به سمت یه باشگاهی. شما ازشون بپرسید فلانی شما این باشگاه برای چی میرید؟ میگه من دارم میرم کشتی یاد میگیرم. بعد بهش بگین خب بند خدا الان که شما در اینجا مثلا پی کشتی هستید، در فلان شهرستانم مثلا هم وزنای شما دارن میرن کشتی یاد بگیرن، در حالی که در وزن شما تیم ملی یک نفر بیشتر که جذبه نخواهد داشت. پس خیلی از اینا آیا واقعا عمرشون رو هدر دادن؟ قطعا همه اینها جوابشون چه چیزیه؟ میان نه، ما خدا به ما یه سلامتی داده، یه بدن سالمی داده، ما میخوایم این بدنمون در حالت ورزیده باقی بماند. حالا اگر جزو تیم ملی شدیم فبها، نشدیم چیزی رو از دست ندادیم. نه تنها از دست ندادیم، بلکه اصلا هدف یه چیز دیگه است. این که طرف جزو تیم ملی بشه اون شکلات کاره، اصل ماجرا چیز دیگه‌ایه. المپیاد که داریم میگیم اصطلاح بد برداشتی نشه که ما قرار 6 نفر معرفی کنیم، اونم تازه مثلا ممکنه بگیم توی مملکت نمیمونن میرن و اینا. با این فرایند اتفاقا خیلی از مدیرها مقابله میکنن، میگن ما اصلا فرهنگ المپیاد رو قبول نداریم. ولی اگر المپیاد رو درست تعریف کنیم، بگیم المپیاد اینه، یه همایشیه که خدا که به یه سری از دانش آموزا استعداد در زمینه نجوم، در زمینه ریاضی، در زمینه فیزیک، در زمینه کامپیوتر داده، قرار این استعدادها شکوفا بشن. خب میام اون موقع ما کتابهای در واقع المپیاد تعریف میکنیم. وقتی تعریف میکنیم خب اینا فروش کمی دارن.
در این قسمت درباره موضوع انتشارات علمی آموزشی با مدیر یک انتشارات قدیمی و بزرگ کشور صحبت میکنیم. مهمان امروز ما آقای ایرج زرقان، مدیر انتشارات فاطمی هستند.
هر یک از بخشای 4 گانه انتشارات فاطمی مدیر یا دبیر علمی مستقلی داره که با همفکری کارشناسان زیرک تلاش میکنند بر اساس نیازهای مخاطبان خودشون برنامه مناسب را تدوین و در دستور کار قرار بدن. در بخش آموزش پرورش که احتمالاً بیشتر مورد توجه جنابالی است، سیاست فاطمی مبتنی بر انتشار کتاب‌هایی است که در حیطه دانشی و مهارتی و نگرشی چه از نظر محتوا و چه از نظر رحیاب ویژگی‌های کتاب خوبی داشته باشند و بتونن در رشد و پرورش خلاقیت و تفکر و شکوفایی استعدادها اثرگذار باشند. بنابراین کتاب‌هایی که فقط هدفشون کسب نمره بیشتر در امتحانات با اهداف فاطمی نمیتونه انطباق داشته باشه. در مورد کتاب‌های تألیفی، مؤلفانی که با فاطمی همکاری میکنن عمدتاً علاوه بر تسلط بر محتوای علمی در طراحی آموزشی هم مجرب هستن. البته در کتاب‌های مجموعه‌ای این طراحی آموزشی بیشتر توسط کارشناسان فاطمی انجام میشه تا وحدت کتاب‌های مجموعی حفظ بشه. مؤلفان روال اینجوریست که مؤلفان ابتدا نمونه از کار خودشون ارائه میدن، کارشناسان فاطمی اون را بررسی میکنن و نظراتشون را با مؤلف یا مؤلفان مطرح میکنن. ممکنه حتی متن نیاز به بازنویسی پیدا کنه. در نهایت وقتی طرفین به توافق رسیدن، قرارداد تألیف با صاحب اثر تنظیم میشه.
خیلی متشکرم که تأمل کردید این دقایق رو و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.